ساعت 16 در ایران به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. هفتم دی 1401 خورشیدی برابر با 28 دسامبر 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، گزارشها و تحلیلهای متنوع. اما بیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام، فاطمه قره حسنلو، خواهر دکتر حمید قره حسنلو، در گفتگو با رسانه اعتماد آنلاین گفت حکم اعدام برادرش پس از بررسی اسناد و مدارک لغو شده و نادرستی حکم محاربه قطعی شده است. او با ابراز امیدواری نسبت به تعیین قرار وثیقه برای برادرش گفت که او فعلا به زندان منتقل شده است. حمید قره حسنلو، رادیولوژیست 53 ساله، یکی از 5 متهم به پرونده کشته شدن یک بسیجی به نام روح الله عجمیان در کرج است که همگی با حکم اعدام روبرو شدند. پیشتر روزنامه اعتماد از نامه‌نگاری فردی که شخصیت سیاسی برجسته و قدیمی کشور خوانده شده به مقام‌های عالی کشور برای لغو حکم اعدام آقای قره حسنلو خبر داده بود، اما قوه قضاییه در روز 30 آذر موافقت با لغو حکم را تکذیب کرده و گفته بود که این پرونده در دیوان عالی کشور است و هنوز رأی قطعی صادر نشده است. در خبری دیگر، حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در مسقط پیام ابراهیم رئیسی را تسلیم پادشاه عمان کرد. آقای امیر عبداللهیان پیش از این دیدار شامگاه سه‌شنبه به رسانه‌های جمهوری اسلامی گفته بود که محور گفتگوها موارد متعدد دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی است. او درباره نقش عمان در میانجیگری میان تهران و واشنگتن گفته بود:
مقامات عمان در موضوع نزدیک کردن دیدگاه‌های طرفین برای رسیدن به گام‌های نهایی توافق نقش مثبت و سازنده‌ای رو ایفا کردن. در آخرین دیدارم با وزیر محترم امور خارجه عمان هفته گذشته در اردن در این رابطه گفتگو داشتیم و فردا هم این گفتگوها در چارچوب سوابقی که بین دو کشور موجود هست و تلاش هایی که جناب سلطان و وزیر خارجه عمان در ماهای اخیر و هفته های گذشته داشتن تداوم خواهد یافت.
حکومت ایران اصرار دارد که همچنان پیگیر احیای برجام است و مدعی است که از سوی غرب هم پیام‌هایی در این زمینه دریافت کرده است. کشورهای غربی می‌گویند تنها در صورتی آماده احیای برجام هستند که ایران از خواسته‌های فرابرجامی‌اش دست بردارد. منابع مطلع از بازداشت داوود باقری و امیر عباسی، دو فعال رسانه‌ای، طی 48 ساعت اخیر خبر می‌دهند. بنابر اطلاعاتی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، آقای باقری، مدیر مسئول نشریه جامعه فردا و اتریاس، روز ششم دی ماه بازداشت شده است. همچنین به گزارش کمیته و هیئت پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی، امیر عباسی، دبیر سایت سلام نون، روز پنجم دی ماه بازداشت شده است. در بیش از 3 ماهی که از آغاز اعتراض‌ها در ایران می‌گذرد، ده‌ها روزنامه‌نگار، عکاس و فعال رسانه‌ای بازداشت شده و برخی از آنها با اتهام‌های سنگینی روبرو شدند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران از بررسی دو طرح و لایحه در حوزه خبر و روزنامه‌نگاری بدون ارائه عمومی پیش‌نویس آن ابراز نگرانی کرد. اشاره این نهاد به طرحی با عنوان پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب در فضای مجازی و لایحه‌ای با عنوان لایحه جامعه روزنامه‌نگاری است. این نهاد صنفی در بیانیه خود آورده که دلیل تشدید نگرانی برخی اخبار رسمی و غیر رسمی است که نشان می‌دهد جهت‌گیری این متون عمدتاً مبتنی بر تشدید محدودیت‌های نظام گردش اطلاعات در رسانه‌های حرفه‌ای و فضای مجازی و ناقض حقوق و آزادی روزنامه‌نگاران است. در حالی که جزئیات لایحه جامعه روزنامه‌نگاری منتشر نشده، اما در ماه‌های گذشته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته بود این لایحه تعیین کننده چارچوب قانونی برای فعالیت فعالان عرصه رسانه در ایران خواهد بود. چند خبر کوتاه رو با آگاهیتون برسونم. یک مرد 64 ساله با تابعیت دوگانه فرانسوی ایرلندی از 3 ماه پیش در مشهد زندانی است. پاپ فرانسیس میگوید بندیکت، رهبر پیشین کاتولیک های جهان، به شدت بیمار است. ایتالیا سفیر ایران را در واکنش به سرکوب اعتراض ها احضار کرد. رابرت مالی میگوید بسیاری از معترضان مسلمتجوی ایران در خطر اعدام هستند. همسر منوچهر بختیاری از ضرب و شتم او به دست ماموران زندان خبر داد. سفیر جدید اسرائیل در ترکیه پس از سالها تنش بین دو کشور معرفی شد. سازمان ملل متحد میگوید تاکنون حدود 18,000 غیر نظامی در جریان جنگ در اوکراین کشته و زخمی شدند. رئیس ستاد ارتش اسرائیل اعلام کرد سطح آمادگی این کشور برای انجام عملیات نظامی در ایران به طرز چشمگیری ارتقا یافته و آلودگی هوای تهران در ششمین روز از دی ماه پایدار ماند.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
امروز هفتم دی ماه 104مین روز از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، در حالی هفتمین روز از زمستان را سپری می‌کنیم که رضا یونسی برادر علی دانشجوی نخبه زندانی در یک پیام توییتری خبر داد که پدر این خانواده هم روز چهارشنبه بازداشت شده است. آقای یونسی درباره علت بازداشت پدر خود توضیح نداده. همچنین روز گذشته سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که دست کم 100 تن از معترضان بازداشت شده در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که نگاهی داشته به آخرین اخبار مربوط به اعتراضات سراسری در ایران. کیانوش، شب گذشته و امروز در شهرها و مناطق مختلف ایران چه گذشته؟
سلام به تو پروانه و همه همراهان همشگی رادیو فردا. خب ما همچنان در ماه چهارم اعتراضات سراسری در ایران شاهد ادامه این اعتراضات به شیوه های متفاوتیم، در قشرهای متفاوت و مختلف. یکی از اینها که میشه ازش نام برد و ازش یاد کرد، مدام ما داریم هر روز خبرش رو میدیم، مراسم چهلوم کشته شدگان اعتراضات اخیره که داریم که برخی از اونها خانواده هاشون حتی فراخوان میدن و جمعیتی رو داریم، همون جمعیت معترضی که برای همراهی با این خانواده ها حضور پیدا میکنن و اغلب بعد از مراسم شعارهای ضد حکومتی میدن. نمونهش رو ما دیروز داریم، مراسم چهلوم آیلار حقی، دختر 23 ساله‌ای که دانشجوی پزشکی بود بر اثر اصابت گلوله جان خودش رو از دست داد و جنازه‌اش رو حتی برای مدتی به خانواده‌اش تحویل نمی‌دادن تا امضا بگیرن که او بر اثر افتادن از ارتفاع جانش رو از دست داده. دیروز مراسمش با فضای امنیتی شروع شد و در نیمه های مراسم بعد از صحبت های پدرش و شعارهای ضد حکومتی، نیروهای امنیتی مراسم رو به هم زدن با زرم و شتم، برخی رو هم بازداشت کردن. ما الان از اینکه چه کسانی دقیقاً بازداشت شدن و در چه وضعیتی هستن هویتشون تقریبا خیلی خبر نداریم، خبرهایی هست نمیتونیم تاییدش کنیم، ولی به هر حال میدونیم که تعدادی رو بازداشت کردن. شعارهای شبانه که همیشه و این در این چند ماه ما شاهدش بودیم و از طریق ویدیوهایی که حداقل بیرون اومده در تهران، در شهرهای دیگه، دیوار نویسی ها، زمین نویسی ها، آتش زدن بنرها، تحصیل‌های دانشجویی، نوشته‌ها و شعارهای دانشجویی، اعتصاب‌ها، همه واقعا به صورت پراکنده همچنان ادامه داشته. و در همین فضا پروانه باید بگم مسئله امنیتی بودن شهر رو ما داریم. این در واقع چیزیه که ما در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم، شهروندان دارن ازش می‌نویسن که حضور نیروهای انتظامی و پلیس خیلی در شهر سنگینه. ما دو روز پیش خبر سوها اعتباری رو داشتیم که بر اثر گلوله در هرمزگان یک کودک 12 ساله جان خودش رو از دست داد، فقط با شلیک نیروهای امنیتی به سمت ماشینی که اتوش بوده. حالا امروز ما خبر کشته شدن یک نوجوان 17 ساله رو داریم که کانال 1500 اول تصویرش رو منتشر کرد، نوجوانی به اسم مرداد ملک که در استان قزوین در بخش دشتاوی او سوار یک خودرو بوده با دوستش به سمت خونش، مأمورانی اونها رو تعقیب میکنن و ظاهرا بر اثر این گزارش هایی که بیرون اومده خودروی گشتی توی گل گیر میکنه و ماموران بدون هیچ هشداری به ماشین شلیک میکنن که فقط اینا مثلا شک کرده بودن به اینا که حالا چی، هیچ کسی چی نمیدونه، اما واقعا انگار آتش به اختیار دارن عمل میکنن. مرتاد در همون لحظه جان خودش رو با اصابت یک گلوله از دست میده. ویدیوی دیگری امروز هست که داره دست به دست میشه از صدای مادر محمود احمدیه که با گریه و ناله میگه حداقل جنازه پسرم رو بهم تحویل بدید. محمود احمدی 21 ساله بود، البته سربازی که به همراه حسین سعیدی از جمله کشته های اعتراضات روز 29 آذر در شهر ایزد گفته میشه بعد از شلیک به اونها ماموران اجسادشون رو با خودشون بردن. این شخصیه که حکومت ایران به عنوان عامل قتل کیان پیرفلک داره معرفی میکنه، هرچند خب خانواده پیرفلک تا همین لحظه هم نپذیرفته و تاکید میکنه که ما میدونیم که قاتل کیست. ویدیو دیگه‌ای که امروز منتشر شده باید بهش اشاره بکنم، خاک مجید رضا رهنورد معترض جوانی است که اعدامش کردن با دادگاه‌های نمایشی. او در بهشت زهرا خاک شده بود در بلوک 66 قطعه 3. حالا کسانی که دارن میرن که یادش رو گرامی بدارن، گلی بر سر مزارش بذارن، میگن هیچ اثری از اسم و نامش نیست و در واقع یک خاک بی‌نام الان در بهشت زهرا هست که در واقع نشانه این مجید رضا رهنورد.
کیانوش، همونطور که در مقدمه هم اشاره کردم، سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده 100 نفر در خطر اجرای حکم اعدام هستند. درباره این موضوع برامون بیشتر بگو، در مورد واکنش هایی که به اون صورت گرفته و کسانی که نگرانی وجود داره نسبت به جانشون.
اعدام ها پرواره همچنان یکی از مهمترین و پررنگترین مسئله این روز هاست که با واکنش های داخلی و جهانی بسیار روبروه. اعتراضات اخیر تمام کسایی رو که دستگیر کردن، بسیاری گفته میشه حکم های بهشون داده میشه که فقط برای ایجاد روب و وحشت، همینطوری فلهی دارن حکم میدن معترضان جوانی رو که با دادگاه های نمایشی بدون وکیل اتهام های واهی بهشون زده شده، حتی از اونها با شکنجه اعترافات اجباری گرفتن، با اینها روبرو هستن. خب بخش از اینها منتشر شده، جامعه جهانی این رو میدونه. الان هم خطر نگرانی همچنان بالاست، چنان که تو گفتی سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ اعلام داره میکنه که حداقل ما 100 نفر از معترضان بازداشت شده رو در خطر صدور اعدام داریم یا برای اجرای حکم اعدام قراره که برن. این سازمان از افراد زیادی نام میبره، اما من بگم که امروز محمد قبادلو یکی از کسانیه که بیشترین نگرانی برای اعدام او وجود داره، کسی که هر روز واقعا خبرهاش هست و جامعه جهانی میخواد که این اتفاق براش نیفته. بر اساس گزارش همین سازمان ما حداقل 476 شهروند رو داریم که جان خودشون رو در این اعتراضات از دست دادن که 64 کودک حداقل درش بوده و 34 زن. رابرت مالی هم امروز در شبکه اجتماعی توییتی کرده، میگه که ده ها تن از ایرانیان به خاطر شرکت در اعتراضات با خطر اعدام مواجهن و نسبت بهش هشدار میده. این هشدارها هر روز برش، در واقع تعداد کسانی که این هشدارها رو میدن، افزایش پیدا میکنه. اما همینجا بگم که با همه اینها ما امروز این خبر رو هم داریم که رضا لاریپور پزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه میگه که حکم اعدام دکتر حمید قره‌حسنلو لغو شده. ما میدونیم که بازداشت دکتر قره‌حسنلو و همسرش به ترتیب به خاطر حکم اعدام و 25 سال تبعید با چه واکنش های گسترده داخلی و بین المللی همراه بود. پزشکان متعدد در ایران و خارج از ایران مدت ها مدام بیانیه دادن و صحبت از این کردن که او پزشک نیکوکار و متعهده و جمهوری اسلامی حق نداره او رو اعدام کنه و باید این حکم رو لغو کنه، که امروز فعلا این خبر اینطور اومده.
کیانوش، ما موج با بزرگی از شکنجه زندانیان رو داریم، در کنارش بازداشت های گسترده، همچنین خبرهایی داریم نسبت به آزادی زندانیان سیاسی با وثیقه. در مورد این موضوع هم برامون بیشتر بگو.
بسیار این خبرها زیاده. ببین بگیر و ببند و فشار رو زندانیا، شکنجه، حکم‌های سنگین. بذار شروع کنم با صحبت‌های رسول بجاقی، فعال مدنی و عضو کانون صنفی معلمان، که رنج نامه‌ای رو منتشر کرده از زندان. شرایطشون رو توصیف می‌کنه، نامه طولانیه. من شاید بتونم فقط به یک بخش اون اشاره کنم، بخشی از شکنجه‌هایی که بر او و بر باقی زندانیان داره میره. میگه ما روزی نمی‌دونستیم که در سلول کناری ما چه کسی داره به بند کشیده میشه. گاه گریه های التماس آمیز مردی یا نوجوانی بیگناه به قلب زخم خورده ما نمک میپاشید. 120 روز ما آمیخته به ترس، تحقیر، تهدید، لحظه به لحظه زندگی ما رو پر کرده. حضور 24 ساعته دوربین های مدار بسته رو میگه، لامپ های روشنی که تو صورت اینا میندازن، نظارت بر رفتار و کردارشون از اون دریچه های چشمی میگه، درب فولادین سلول 5 متریشون میگه، هستی ما رو تبدیل به یک تابوت کرده که حتی ما جای جنبیدن هم نداشتیم. میگه تمام آزادی ما این بود که در تخیلاتمون، توهماتمون، ترس و تهدیداتمون حرکت کنیم. و صحبت از تهدید همکاراش، خانواده هاشون، دوستانشون و زن و فرزند و خویشاوندانشون میکنه که میگه این کابوسیه که دیگه خواب رو هم از جسم و روح ما رو بوده. این از این خبرهای دیگه از دستگیری ها. همونطور که تو گفتی رضا یونسی رو داشتیم، یک تابعیت، دو تابعیتی ایرلندی فرانسوی رو داشتیم و حکم های سنگین هم که داریم. من فکر کنم بخش های دیگه خبر بیشتر در موردش
صحبت. سپاسگزارم. همکارم کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به آخرین اخبار مربوط به اعتراضات در ایران و همچنین مسئله اعدام ها که این روزها به یکی از بزرگترین نگرانی های مردم و فعالین مدنی تبدیل شده. اما در ادامه افزایش بهای ارزهای خارجی در ایران، قیمت دلار امروز چهارشنبه به 43,000 تومان رسید. این در حالی است که در روند افزایش این ارز خارجی در دو ماهه گذشته میتوان یک روند صعودی را مشاهده کرد. در همین زمینه و برای بررسی علل و تأثیرات این افزایش قیمت گفتگوی داشتم با رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی، که با هم میشنویم.
دلیل اصلی این که ما شاهد نوسانات شدید، نوسان که نمیشه گفت، رشد شدید قیمت در بازار طلا و سکه هستیم، خب بر میگردد به مشکلات اساسی و دیرینه و ریشه‌ای که در اقتصاد ایران طی 4 دهه گذشته شکل گرفته. و این شدتی که این روزها شاهد اون هستیم، این هم دلیلی ندارد جز بی برنامگی و بی تدبیری دولت آقای رئیسی در حوزه اقتصاد. مسائل بین المللی که همچنان حل نشده باقی مونده و به آن اضافه شده است، اعتراضات مردمی و بی اعتمادی که در بین مردم شکل گرفته و مردم از ترس از دست دادن دارایی‌های خودشون در حال تبدیل ریال به ارزهای دیگر، به طلا، به رمز ارزها و به اشکال مختلف اون دارای ریالی خودشون رو دارن تبدیل میکنن، که این هم بی تأثیر نبوده. سلسله این عوامل باعث شده که امروز شاهد آنچه که در بازار رخ میده باشیم.
با توجه به وضعیت بحرانی اقتصاد ایران، تأثیر این شیب صعودی قیمت دلار بر اقتصاد ایران چه هستش؟ مزید بر آنچه که در گذشته وجود داشته، این شیب صعودی چه تأثیری داره؟
ببینید، این فروپاشی رو تسریع میکنه. فروپاشی به معنای واقعی اون در حوزه اجتماعی، در حوزه بهداشت و درمان، در حوزه آموزش، در حوزه اقتصاد، در حوزه اجتماعی مثلا به چه شکل. ما به واسطه این افزایش قیمت ها شاهد شتاب گرفتن تورم در آینده خیلی نزدیک خواهیم بود، که همین الان هم بسیاری از خانواده ها در تأمین حداقل های زندگیشون با چالش مواجه هستند. به فروپاشی بنیان خانواده رو شاهد خواهیم بود، از هم گسیختن مناسبات اجتماعی رو شاهد خواهیم بود، افزایش جرم و جنایت و بزهکاری، تمام اینها به فروپاشی در حوزه اجتماعی منجر میشه. در حوزه اقتصادی هم همینطور، روندی که داره طی میشه، تورمی که هست، نقدینگی که امروز یکی از معضلات هستی بخش مولد اقتصاد هست، در نهایت باعث کمتر شدن ظرفیت تولیدی یا به طور کلی از بین رفتن مزیت تولید و تعطیلی واحدهای تولیدی میشه که این به افزایش بیکاری دامن میزنه. یک سلسله اتفاقاتی در تمام حوزه ها می افتد که خروجی اون چیزی نخواهد بود جز حضور گسترده مردم در کف خیابان.
حالا وضعیت به شکلی هستش که همه چیز از دست حکومت خارج شده، اما آیا امکان این وجود داره که تمهیداتی صورت بگیره که جلوی حالا روند این رشد سعودی گرفته بشه حداقل؟
حتما که وجود دارد، حتما که امکانش هست، منتها نه با این حاکمیت و نه با این سیستم و تفکر و جریانی که در حوزه سیاسی در کشور برقرار هست. شما برای همون توقف رشد قیمت ها هم نیازمند همراهی مردم هستید. اساساً برای هر اتفاقی در کشور چه در حوزه‌های مختلف نیازمند حضور و مشارکت مردم هستید. بدون حضور و مشارکت مردم هیچ اتفاقی ممکن نیست. همین دیروز آقای رئیسی، یعنی این بی‌اعتمادی و این گسست دولت ملت به قدری عمیق شده که صحبت‌های دیروز آقای رئیسی هم بهش اشاره کرد که گفت ما از مردم می‌خواهیم که کمک بکنند به کاهش و کاهش نرخ ارز و توقف رشد قیمت اون. خب این نشان دهنده اینه که خود حاکمیت هم میدونه اولین و مهمترین ابزاری که نیاز داره اعتماد عمومیه که این روزها ازش بهره نمیبره.
گفتگویی بود با رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی، درباره وضعیت دلار در این روزها که روندی شتابی گرفته و هر روز افزایش پیدا می‌کنه. اما دادستانی شهر لیون در فرانسه تحقیقاتی رو در مورد خودکشی یک ایرانی که جسدش روز دوشنبه 5 دی پس از انتشار ویدیویی برای جلب توجه افکار عمومی کشورهای غربی به سرکوب خشونتبار اعتراضات در ایران در رودخانه این شهر پیدا شد آغاز کرده است. محمد مرادی از سال 2019 به همراه همسرش در شهر لیون در جنوب شرقی فرانسه ساکن بود و در ماهای اخیر در تجمعات ایرانیان مقیم لیون در حمایت از اعتراضهای سراسری در ایران شرکت داشت. او در ویدیوی 2 دقیقه‌ای که روز دوشنبه به زبانهای فارسی و فرانسوی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد اعلام کرده بود که قصد دارد خود را به رودخانه بیاندازد تا بدین وسیله خشونت‌های جمهوری اسلامی در ایران را محکوم کند. در گفتگو با جلال ایجادی، جامعه شناس و پژوهشگر ساکن فرانسه، از او درباره نقش این افراد چون آقای مرادی و کسانی چون یان پالاخ و هما دارابی که دست به خودسوزی زدن پرسیدم که چگونه می توانند در روند استبداد جامعه خود مؤثر باشند.
چنین حوادث تراژیکی عملا منجر به این می شن که این افراد به عنوان سمبول های بسیار معناداری در راه امیدهایی که داشتن و این امیدها پرپر شده و به نتیجه نرسیده و این بیان یک اقدام اعتراضی هست. چنین خودکشی هایی هم از جانب اون فرد که به ناگزیر بیان خشم او هست و چه بسا در واقع به جای راه های دیگری که راه های زندگی و راه های جمعی مقاومت باشه به این راه در واقع روی می آورن و به هر حال علارغم تمام در واقع نگاهی که جامعه به مسئله خودکشی دارد که چه بسا اون رو نپذیرد ولی که به هر حال به عنوان یک اقدام شخصی اینها تصمیم می گیرن و چنین عملی رو انجام می دن. برای حافظه تاریخی برای از نظر من کاملا قابل احترام هستش، کاملا در واقع اینها بیان این حس همبستگی اینها و مبارزه اینها علیه بی‌عدالتی، علیه خشونت‌های دولتی و مشخصا در ارتباط با ایران، در همبستگی با مردم ایران علیه حکومت اسلامی و تمام جنایتش بوده است. ولی گفتم به هر حال باید چنان که این افراد از خودشون این حالت ها رو نشان میدهند، باید افرادی که اطراف اونها هستن بلا فاصله همراهی داشته باشن، با اونها صحبت بکنن و یا در حالت هایی که میسر هستش در رابطه با افراد متخصص قرار بگیرن، به خاطر اینکه به هر حال جان انسانی بسیار بسیار شریف هستش و چنین اقدام هایی که حتما اثر صداقت و درستکاری هست، ولی کن چه بسا ما باید طرز دیگری فکر بکنیم و بگوییم که انسان ها با وجودشون با تلاششون می توانند در واقع مثمر ثمر واقع بشن، هرچند که به هر حال این واقعا خودکشی به ناگزیر، البته خود او هم در جستجوی این بود، دیدیم که واکنش های بسیار بسیار متعددی رو در ایران و در خارج از کشور و همچنین در ارتباط با رسانه های گوناگون جهانی به بار آورد که توجه رو جلب بکنن نسبت به آنچه که در ایران می گذرد و از این زاویه نگاه این عزیز در واقع نگاه درستی بوده که به هر حال منجر به جلب توجه بیشتر جهانیان نسبت به تمام ستمهایی که در ایران می گذرد منجر به اونها شده.
آقای ایجادی، چقدر این گونه خودکشی های اعتراضی میتونه الگو بشه؟ عده نگران هستن که این مسئله میتونه خودکشی را عادی سازی کنه، در مقابل عده معتقد هستن که پیام آقای مرادی بالاتر از مسئله خودکشی بوده. چقدر باید نسبت به اون معترض بود و چه فرهنگ سازی رو باید در جامعه انجام داد در این روزها که خب ناامیدی ممکنه غلبه پیدا کنه بر بدنه جامعه در شرایط کنونی مبارزات؟
برای بسیار مهمه، به خاطر اینکه به هر حال ما باید بدونیم که یک امر مانند آنچه که در ایران میگذرد، یعنی انقلابی که بیش از 3 ماه و در واقع در ماه 4 هستیم به وجود آمده، این انقلاب در جستجوی سرنگونی جمهوری اسلامی است، ولی که در عین حال این وظیفه یک وظیفه بسیار بسیار دشوار و سنگینی هستش و بنابراین چه بسا این جنبش اعتراضی انقلابی که ماهای متعدد ادامه پیدا بکند، بنابراین صبوری و بردباری نسبت به این امر یک امری هستش که کاملا ما باید اون رو عادی تلقی بکنیم. از سوی دیگر هستن کسانی که دارای حساسیت های بالا هستن، امید اونها بسیار بسیار در واقع پرقدرت هستش، منتهای مراتب چه بسا امیدهای اینها با ریالیز نوعی واقع گرایی همراه نباشه و به این خاطر هستش که ما پیوسته باید نشان بدهیم که تمام جنبش هایی که پیروز شدن به هر حال به دنبال تلاش های انسان ها و مبارزه و سازماندهی انسان ها هست که به پیروزی رسیدن. اقدام های این چنینی حتما اثر صداقت هست، ولی کن به عنوان راهی برای جامعه که بتواند از بنبست کنونی خودش از استبداد رد بشه نمیتواند کارساز باشد و به همین خاطر هستش که ایجاد فرهنگسازی، دادن آموزش، توجه کردن به این افراد، حمایت و همراهی نسبت به این افراد و اینکه بگوییم در دل جامعه شما چه فضایی دارید، فضای جمعی دارید، فضای مبارزاتی دارید، انگیزه های گوناگون انسان های گوناگون هستش. در خود ایران شما نگاه بکنید، حداقل ما 15 نوع یا فرم مبارزاتی رو داریم میبینیم، از اعتصاب گرفته، راهپیمایی ها گرفته، بستن مغازه ها گرفته، بر مزار عزیزان گرفته، همه اینها فرم های مقاومت در یک کشور هستش و بنابراین عزیزان پیوسته به این جنبه ها باید توجه بکنن که تمام مبارزات به سوی همون هدفی که اونها نیز دارن که اون رفع در واقع ستم هستش متوجه هستش، منتها پایداری افراد در جامعه به انسانها نیروی بیشتری میبخشد. ممکنه مواردی که مورد خودکشی ها هستش اثر منفی بگذاره یا در واقع به نحوی ناامیدی رو در برخی از افراد تشدید بکنه، حال آنکه ما به انرژی مثبت احتیاج داریم و این انرژی مثبت در این هستش که بتوانیم خشم خودمون رو با اقدامهای مبارزاتی در واقع به این ترتیب تنظیم بکنیم که با همراهی در ارتباط با اهدافمون به پیش برویم.
گفتگوی بود با جلال ایجادی، جامعه شناس و پژوهشگر ساکن فرانسه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حامیان حقوق حیوانات در ایران با انتشار عکس‌هایی از تلف شدن سگ‌هایی خبر می‌دهند که از سوی مسئولان یک پناهگاه در اطراف جاده ساوه و رود شور در استان مرکزی رها شده بودند. در این تصاویر سگ‌هایی دیده می‌شوند که جنازه آنها در اثر برخورد با خودروهای عبوری متلاشی شده یا از شدت سرما یخ زده و جان سپردند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.